أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب بحثمون در معرفی بهترین همنشینان و برادران بود. توضیح دادیم که این بحث چرا ضرورت داره. یک، انظیم رابطمون با افراد، بهترین ها و بدترین ها. دو، شناخت خودمون و دیگران و اینکه خود ما آیا از این خصوصیات چقدر بهره‌مند هستیم. اگر میگیم بدترین برادر فلانی هست، این خصوصیات بدترین ها در ما هست یا نه، و یا اگر میگیم بهترین ها اینها هستند، آیا این خصوصیت بهترین ها در ما هست یا نه. در واقع بحث ما یک بحث انسانشناسی هست، اینکه ما خودمون رو بتونیم در آینه این فرمایشات معصومین علیهم السلام بهتر بشناسیم، دیگرانی هم که باهاشون زندگی میکنیم یا سر راه ما قرار میگیرند به هر عنوان اونها رو هم بتونیم بشناسیم تا یک رابطه خوب، قوی و مؤثر برقرار بکنیم. فرمایشات از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام بود: خیر الاخوان من لا یحوج اخوانه الا سوا. این فوق‌العاده کلیدی هستش. این فرمایش می‌فرماید که بهترین برادران کسی هستش که برادران خودش رو به دیگران محتاج نکنه. این یعنی چی؟ یعنی نهایت سعی خودش رو باید برای بودن برای دیگران انجام بده. یعنی اون کاری رو که خودش میتونه انجام بده واگذار به دیگری نکنه. در خانواده هم همینطور هستش. یعنی اگر کسی میتونه برای دیگران باشه، کاری میتونه برای دیگران انجام بده، به کسی دیگری واگذار نکنه، مگر اینکه واقعا از دست خودش بر نیاد. اگر خودش میتونه کاری بکنه، نگذاره که عزیزانش، دوستانش، نزدیکانش مجبورشن به سراغ کسی دیگری برن. خب این یک دایره خیلی وسیعی داره این فرمایش. خب یکی نیازهای مالی هستش. از نظر مالی در همین یکی از مستحبات زندگی در اقتصاد خانواده گفتیم این هستش که مرد خانواده در درجه اول موظف است به گونه کار بکنه که خانواده خودش رو بتونه در حد وسع خودش به نیازمنده به غیر نکنه، عقده‌ای نشن و چشمشون به دست و مال دیگران نباشه. مرد باید اینجوری تلاش بکنه، کم تحمل نباشه، زحمت کش باشه، عرق ریز باشه، سخت کوش باشه. ما بزرگانی داشتیم، من خودم یادم از علما موقعی که بچه بودم یادم هست، علمایی رو میشناختم که خب در طول سال تحصیلی درس میخوندن و ایام تعطیل میرفتن کارهای ساختمانی میکردن، کارهای عملگی میکردن، کارهای دیگه انجام میدادن و کار میکردن. واقعا زندگی نامه هاشو داریم، هیزم جمع میکردن، هیزم میفروختن، کارهای دیگه انجام میدادن. خب تو طول سال تحصیلی کارهای علمی و در غیر از اون کارهای اقتصادی هم انجام میدن، یعنی تو نبود که آر باشه براشون. مثل سایر ائمه، ائمه علیهم السلام کار میکردن واقعا، یعنی کشاورزی میکردن، بیل میزدن، تو زمین کار میکردن، دامداری میکردن مثل خود پیغمبر و به خیلی از انبیا دامداری میکردن. اکثر انبیا تقریبا در روایت داریم غیر از حضرت ادریس که خیاط بوده شغل داشته، بقیه یا حضرت داوود علیه السلام که اون هم کارش بافندگی بوده، یه تعداد خاصی اکثر قریب به اتفاق انبیا کار کشاورزی میکردن، رو زمین کار میکردن، خستگی داشتن برای درآمد و برای کسب روزی حلال. مؤمن بی حوصله و تنبل نباشه، یعنی اون چه که میتونه برای خانواده خودش زحمت بکشه و تلاش بکنه. خب نباید بذاره عزیزانش و نزدیکانش به غیر محتاج بشن. یه موقعی کسی هستش که نه، میتونه بیشتر از این تلاش بکنه، یعنی کار تولیدی بکنه، کار تجاری بکنه. در روایت داریم یه موقع یه کسی به امام صادق علیه السلام از دوستان امام صادق بود، کار تجاری میکرد، بعد رها کرد تجارت رو. حضرت بهش گفت چرا تجارت رو رها کردی؟ گفت من بسم اندازه کافی دارم، دیگه نیاز ندارم کار تجاری کنم. حضرت فهمید که این کار کار خوبی نیست، چون تجارت برای این نیست که ما فقط مصرف خودمون رو در بیاریم. کسی که کار تجاری میکنه سود درست میکنه، تولید را میاندازه، اشتغال ایجاد میکنه، ثروت رو به جریان میاندازه، باعث میشه تعداد دیگری از افراد هم اونها چی بشن؟ اونها درآمدی داشته باشن، اشتغالی داشته باشن، ثروتی داشته باشن. خب اگه کسی بتونه برادران مسلمان خودش رو بی نیاز بکنه، کار ارزشمندیه. تجارت فقط این نیست ما خودمون کار بکنیم و هی ثروتمند بشیم، پول رو پول بذاریم و بخوایم خوشگذرونی کنیم. نه، اصلا خود تولید کار، تولید شغل، درآمدزایی، نمیدونم پیش بردن جامعه اسلامی، یه کار با ارزش هستش، کار ارزنده است که با انجام میشه. دومی، پس تو اون سه تا مهارت‌های خانواده یادتون هست، گفتیم به این شکل هستش. این کوچیکه چی بود؟ اقتصاد خانواده، که حالا تو مهارت‌های دو ما 40 جلسه اقتصاد رو گفتیم که مثلا باید چه جوری اصلا انسان با پول و اقتصاد در خانواده رفتار بکنه که موجب از بین رفتن عواطف و وحدت خانواده نشه مسائل مالی، و بعد موجب غفلت اعضای خانواده از همدیگه چیه نشه، و بعد منجر به بی‌ادبی، جسارت، نمیدونم هار شدن اعضای خانواده با پول و ثروت نسبت به هم دیگه داشته. ثروت اگر کنترل نشه، بی‌وفایی، هاری، خشونت، بی‌ادبی، نمک نشناسی میاره. که اونجا دیگه توضیح دادیم که باید پول رو چجوری تو خانواده کنترل بکنید که اعضای خانواده به وسیله مسائل اقتصادی به جون هم نیفتن، به هم نریزن. این خیلی مهمه. خب دومی چی بود؟ دومی اخلاق و عاطفه و عشق بود که توضیح دادیم که بزرگتر هم هست از اقتصاد. دقت کنین اندازش هم مهمتره. یعنی اگر در یه خانواده اخلاق، عشق، عاطفه بزرگتر و مهمتر از اقتصاد نباشه، اون خانواده بدبخته. خدا نکنه پول، ثروت، آسایش توی خانواده جلوتر از ادب، احترام، اخلاق، عشق و عاطفه باشه، اون فاجعه درست میکنه. یعنی وقتی که پول حرف اولو بزنه، این خانواده متلاشیه، نه دنیا داره نه آخرت رو. پول مهمه، اینها ضروریه، ولی اقتصاد مهمه. اما رتبه چیو داره؟ رتبه سومو داره. رتبه دوم چیه که بالاتره؟ اخلاق و عشق و عاطفه و ادب هستش. اعضای خانواده اینو حتما به عنوان امر واجب نگه دارن. اگر جای اقتصاد خواست به این بخش لطمه بزنه، باید اونو کنار گذاشت. و از اخلاق و عشق و عاطفه مهمتر چیه؟ معنویت هست، این سومی که بالاتره. یعنی تأمین نیازهای خانواده به گونه‌ای که اعضای این خانواده بتونن مسیرشون رو تا بهش طی کنن. یعنی این عضو خانواده انقدر تو این خانواده ثروت داشته باشه که بتونه بهشتی باشه، نیازهای بهشتی خودش و نیازهای روحی و معنوی خودش رو تأمین بکنه، یا شرایطش فراهم باشه داخل خانواده، یا تنظیم باشه این خانواده با منابعی که در بیرون از خانواده هستن، که همه بتونن تأمین بشن و مسیر معرفتی عملی خودشون رو تا بهشت طی کنن. بنابراین یکی از که میخواد خانواده تشکیل بده، باید این سه ساختار رو خیلی دقت بکنه نسبت بهش. این تنظیم بکنه، قشنگ پایه‌هاشو بزنه روی این سه تا ستون، خانواده رو بنا بکنه. اقتصاد، اخلاق و عاطفه و چی؟ معنویت، روی این سه ستون بسازه بیاد بالا تا یه خانواده قدرتمند داشته باشه، یه تضمین باشه این خانواده حتما لقمه حلال داره، تضمین بشه این خانواده حتما بهشتی میشن انشالله همشون، مسیر به سمت بهشت باشه. میگه بهترین برادر شما کسی است که باعث نمیشه که برادران دیگرش به کسی احتیاج پیدا کنن. خب تو اعضای خانواده همینطور، یه زن خوب کسی است که مردش رو نیازمنده به بیرون نمیکنه، یه مرد خوب کسی است که چنان عاطفه پای اعضای خانوادهش میریزه که اعضای خانوادهش اساسا نیازی به عاطفه غیر ندارن، کاملا اشباع میشن، زن خونه، مرد خونه، نمیدونم بچه خونه، همه از همدیگه اشباع میشن. مادر چنان مادری میکنه که دیگه بچه با عشق مادر چنان اشباع میشه و سیر میشه که به کسی دیگری نیاز پیدا نمیکنه. اینا شرطه، این بهترین ها که داره میگه. این برادر که میگه فقط صرفا برادری نیستش، گفتیم که انما المؤمنون اخوه، اصلا مؤمن با مؤمن برادره، این خواهری و برادری که داره میگه منظور این که یه ریشه آسمانی ما با هم دیگه داریم، از یک پدر مادر هستیم. بله از نظر حیوانی جسدی بدنی فلانی شوهر فلانیست، فلانی زن فلانیست، اما از نظر معنوی چی هستن با هم؟ خواهر برادرن دیگه ها، اخوان هستن، برادرن در واقع همشون. چون اخوت ما به برادر بگیم چی؟ تو عربی اخ، به خواهر میگیم چی؟ اخت، یعنی یه ریش هست، هر دوشون یک کلمه است، یک کلمه و یه ریشه هستش، یعنی اخوت. حالا این اخوت میخواد برادری باشه، میخواد خواهری باشه، دوتاش یکی، هیچ فرقی هم نمی کنه. پس وقتی داریم راجع بهترین برادر صحبت میکنیم یا بهترین همنشین صحبت میکنیم، یه وقت نگه خب حالا زن که نیست، شوهر که نیست، بابا که نیست، ماما نیست، نه همینجوری هست، همه همینجوری هستن، هیچ فرق نمی کنه، همه رو در بر میگیره. این کلمه اخ و اخت یا همون اخ همه آدم ها رو در بر میگیره، پدر انسان برادر انسان، مادر انسان همینطور، خواهر انسان هم برادر انسان، خاله انسان هم برادر انسان، عمه و عمو و دایی و همه برادر انسان، ما هم برادر همه هستیم. این دقت کنید کلمه برادر که اینجا داره به کار میبره خیلی بارش بار خیلی مهمی هستش. خب پس اینم از این. از نظر اقتصادی همینطور، حالا همسایه است، دوست، خاله است، عموه، عمه، دایی، اگر واقعا ما میتونیم نیازی ازشون برطرف بکنیم نگیم که از دست من کاری بر نمیاد. این کلمه از دست من کاری بر نمیاد، من نمیتونم، این خطرناکترین کلمه است که دهن این نفر ممکنه در بیاد. چرا؟ چون اگر از دستش کاری بر بیاد و نکنه گفتیم که چه جزایی داره. در روایت داریم این مرد اگر این شخص بهشتی هم باشه به خاطر اینکه جواب منفی داده به یه نفر، یه مار میره تو بهش میزندش هر روز، به خاطر که میتونست کار یه نفر انجام بده و یه نفر به کسی دیگری چیکار کرد؟ بله؟ محتاج کرد. من نمیتونم شما رو سراغ یه کسی دیگه. پس اینو خیلی دقت بکنیم، کار کسی رو بتونیم انجام بدیم نمیتونیم بگیم من الان نمیتونم. مادرت علیکی دروغ بگی میخوایم بریم کامپیوتر بازی کنیم، مادر چی؟ ما الان درس دارم نمیتونم، خیلی خطرناک. پدرت کاری داره دروغ بهش بگی من کار دارم نمیتونم انجام بدم. فرزندت کاری داشته باشه دروغ بهش بگی من کاری الان نمیتونم کار شما رو انجام بدم، ببخشید. نمیدونم خاله، پدر بزرگ، مادر بزرگ، پیرزن، یه همسایه، یه هر کسی کارم کاری که واقعا میتونه انجام بده، اگه بگه نمیتونم انجام بدم خطرناک میشه، آدم خودش خیلی خسارت میبینه. به کسی من نمیتونم انجام بدم، رو تنبلی، رو بی‌حوصلگی دیگران رو از سر خودش چیکار کنه؟ باز بکنه. حضرت فهمت بهترین برادرها کسی هستش که نمیذاره شما به کسی دیگری چیکار کنید؟ احتیاج پیدا کنید. اگه خودش واقعا میتونه این کارو میکنه، چه در جهت اقتصادی، از هر جهت. یه چک میخواد، شما میخواد ضمانت بگیرید، میتونید چک بدی و چک بدی. نمیتونم چک بدم، نمیشه. اگه نمیتونی قانونا من نمیتونم، خب بله نمیتونه، ولی میتونی بعد چکشو بکشی آقا من ضمانت آب نمیده بعدن، خب شما قسطشو میپردازید دیگه، میتونی قسطشو بپردازی، چک بکش ضمانت کن. اگه میتونی میگه ضمانت زمانی بکن که میتونی، اگه طرف نداد چیکار کنی؟ خودت بدی. خب پاش حالا ممکن نده، خب نداد خودمون قصهش میبریم میتیم. نمیتونیم اصلا ضمانت بکنیم، اون نمیتونیم، معذرت میخوام نمیتونم، اشکالی نداره آدم بگه خب عذرخواهی بکن، ولی با زبون خوش، با شیرینی، با مهربانی نمیتونیم. نمیتونم از شما پذیرایی کنم، نمیتونم نمیدونم شما رو داشته باشم، نمیتونم شما رو نگهداری کنم، نمیتونم شما رو استخدام بکنم، نمیتونم مهمونی شما بیام و هر چیز دیگری. خب پس اقتصاد، بعدی چی؟ پناهندگی، شخصیت دادن، عاطفه دادن، محافظت کردن، دفاع کردن، همراهی کردن، پشتیبانی کردن. این خیلی مهمه. در روایت داریم اگر کاری از دستتم بر نمیاد برای برادر دینیت، همراهی باهاش بکن، زنگ بزن بگو چی شد، چی کار کردی، چی کار میکنی، همراهش اصلا برو. خود اینکه نمیتونی کاری کنی ولی همراهش هستی، یه قوت قلبه براش. بگو بنا نمیتونه ولی فردا بیا با هم بریم ببینیم چی کار میکنیم. همین که فردا بدون قراره با یه همراه بره جایی، خیلی از نظر روانی مؤثر هستش. پیگیری کن، نه که خب من نمیتونم دیگه، من ربطی نداره دیگه هیچ، نه پیگیری کن اون مسئله رو، ببین کاری میتونی براش انجام بدی یا نمیتونی انجام بدی. سه، از نظر معنوی، اینم همینطور، از نظر معنوی هم، علمی هم، معنوی هم، اگه کسی میتونه به دیگران کمک بکنه، به دیگران واگذار نکنه. یه صلوات خط بفرمایید. خیر و اخوانه که من واسا که به خیره و خیر و منهو من اغنا که ان غیره. چقدر زیباست این از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام. میفهمد که بهترین برادر تو کسی است که از مال خودش به تو ببخشه. واسا که، واسا که یعنی چی؟ یعنی مواسات داشته باشه با تو در مال. اگر که واقعا نیازی داشته باشی اونم بتونه تامین کنه، این کار رو انجام بده. دریغ نکنه اگر میتونه واقعا کمک مالی به تو بکنه، نکنه. ما هممون یه نفریم، هو انت. وقتی هو انت بتونی کمکی بکنی، من ندیم پول بزنم جیب خودم باشه، آلاله دوست داره، نیاز داره، قرض میخواد، کمک داره، وام میخواد، میتونی کمکی برش بکنی. تو مالت شریک کن دیگران رو، این خیلی مهمه. و خیر من، من اغنا که غیره. از این بهتر که، از این بهتر همون مورد اول است که تو رو از دیگران بی نیاز بکنه، تو رو از غیر خودش بی نیاز بکنه، براش کافی باشی. تو چطور میگه من همه جوره مخلصتم، همه جوره کمکت هست میکنم، همه جوره کنارت هستم؟ این که وقتی میگه من همه جوره هستم، تو کیه کن به من؟ وقتی که اینجوری میگه، خب بتونه واقعا هر جوری که میتونه واقعا کمک بکنه به طرف مقابلش. و اساسا توضیح دادم جلسات قبل، ما به میزان خروجی هامون انسان هستیم و خیر و برکت میاد تو هر پنج جهت. حس مثل مال، بخش جمادی، خیال، وهم، عقل و فوق عقل. هرچی شما خروجی بیشتری به سمت بندگان خدا داشته باشی، از طرف خدا دریافت میکنی. علم تو راحت در اختیار دیگران بگذار، دریغ نکن. خدا به دیگه علمی میده که دیگه تو کتابا گیر نمیاد، خدا به تو برکت میده. اما یک کسی که علمش رو بخل میکنه، به کسی نمیده، میتونه دست چهار نفر رو بگیره، نمیگیره، میتونه به چند نفر خیر برسونه، نمیرسونه. آدمی هست که فقط به خودش فکر میکنه. خواهرش هم هست، مادرش هم هست، خاله هاش هستن، دختر خاله هاش هستن، پسر خاله هاش هستن، میتونه به اینا خیر برسونه، نمیکنه. میبینه من چه، همش مشغول خودشه، همش درگیر خودشه این آدم، به فکر دیگران نیست. خب این عفونت میاره. هر کدوم از این 5 تا شما خروجی نداشته باشین، عفونت میاره. عفونت میاره یعنی چی؟ عفونت میاره این راه بسته میشه، از بالا دیگه دریافتی نداره. هر چی انسان تو هر 5 جهت خروجی بیشتری به سمت بندگان خدا داشته باشه، خدا بهش خیر و برکت بیشتری میده. مال باشه، مسائل اخلاقی و عاطفی و شخصیتی و عزت و هر چی که باشه، مسائل علمی و عقلی باشه و مسائل معنوی باشه. هر چقدر شخص مفیدتر هست به درد دیگران و غیر میخوره، این به الله چه؟ نزدیکتر و شبیهتره. کدوم اسم الله؟ رحمان. به اسم رحمان چی میشه؟ نزدیکتره. پس دقت کنید، میزان آدمیت ما به میزان مفید بودن ماست برای دیگران. اینو دقت کنید، میزان مفید بودن ماست برای چی؟ دیگران، این ارزش خودش، ما چقدر برای دیگران مفید هستیم، چقدر از زندگی من، علم من، پول من، ثروت من، کار من، تلاش من، تخصص من بقیه استفاده میکنم. توجه کردی؟ ولی وقتی بستی حسار داره خودت تو خانوادت همین و دیگه کسی به زندگی شما راه نداشت، کسی نتونست از شما استفاده بکنه، خودخواهی اومد سراغتون، اونجا اون مقداری که دارید مصرف میشه، کم میارید خودتون، وقت به گدایی آدم میفته، به بدبختی میفته، به نکبت میفته، به کمبود میفته. کیا کمبود عاطفه پیدا نمیکنن؟ کیا گدایی عاطفه نمیکنن از دیگران؟ آتش عاطفی، گدایی عاطفی، نمیدونم فقر عاطفی پیدا نمیکنن که بتونن تعداد زیادی رو از عواطفشون چیکار کنن؟ بهره مند بکنن، یعنی آدمای مهربان تری باشن نسبت به بندگان خدا. هر چقدر شما خروجی بیشتری داشته باشی، خدا بهت میده اصلا عاطفه رو، دیگه شما به بنده خدا اصلا احتیاج نداری. از آسمون، از غیب، از خود اهل بیت نیاز عاطفی تامین میشه. اونقدر روابط عاطفیت با غیب قوی میشه و خوب میشه که تو اصلا نیازی نداری از بندگان خدا چیزی دریافت بکنی، از آسمون و غیب خودت چیکار میکنی؟ تامین میکنی. بقیه جهات نعمت ها تو هر پنج جهت همینطور هستش. پس اونجاها ما فقر، محدودیت، گدایی، آتش، نمیدونم احتیاج میفتیم که زندگیمون خروجیش چیه؟ کمه. هر چقدر زندگی خروجی بیشتری داشته باشه، ثروت ما هم بیشتر میشه. پس این دقت کنید، راجع به خیرالاخوان داره میگه. چرا میگه که قیمت تو به موقعی هست که تو خروجی داشته باشی؟ ما گاهی وقتا میبینیم در یه محله هایی مثلا بعضی از آدم ها هستن وضع اقتصادشون خیلی خوب نیست، خودشون هم خیلی گرفتاری دارن، ولی مثلا 2 ساعت وقت میذاره میره مسجد محله برای دیگران خیر میرسونه، جمع میکنه، کمک جمع میکنه برای فلان دختری که جهیزیه میخواد، برای فلان پسری که مشکل چی داره، برای فلان مریضی که مشکل بیماری داره، هزینه درمان نداره، اهل خیر این شخص، حالا خانم آقا فرق نمیکنه، یعنی با اینکه خودش خیلی گرفتاری داره، ولی بالاخره 1-2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت از وقتش مال خودش نیست، اختصاص میده به برای دیگران بودن، قصه دیگران رو خوردن، دغدغه دیگران رو داشتن، غمخواری برای دیگران، اینا خیر و برکت پیدا میکنن، اینا عزیز میشن، اینا زندگی خودشون هم راه میفته، خدا دلشون رو غنی میکنه. غیر از ثروته، یه موقع این آدم ثروتمنده ولی خسیسه، ثروتمنده ولی فقیره، محتاجه، محتاجه، ولی یه موقع اصلا کسی میبینی ثروت نداره اما غنیه. غنا غیر از ثروته، ثروت یعنی پولدار بودن. ما یه عالم پولدار داریم که جونشون به یه درهم و یه سکه وصله، برای خودشون چرا راحت میتونن میلیاردی خزینه کنن، صدها میلیون تومان بدن سفر برن، سفر خارجی برن، این و برن خونه بخرن، اتو بخرن، ولی برای دیگران نیستن، چون خسیسه، چون بخیله، چون نمیتونه کمک بکنه. یه وقتی به یه نیازمند میرسه، دست میکنه جیبش، دنبال پول خورد میگرده که پول خوردشو بده، اونم چون جیبشو سنگین کرده میترسه سوراخ کنه جیبشو، دنبال این پول خوردا میگرده. ولی اینو یه نفر نه، یه کارمنده، درآمدش هم شاید مثلا خیلی محدود باشه، اما وقتی که میخواد برای دیگران کمک بکنه، سخاوتمندانه کمک میکنه، اینا خیر و برکت میبینه، اینا دلاشون پر از غناست، پر از داراییه، شاکر هستن. بنابراین با یه درآمد خیلی کم، آدم دلش غنی باشه، دلش غنی باشه، شاد و آرامه. مثل خیلی از مردم شما میبینین، همه مؤمن و مؤمنات هستن، همه آدمای پولدار و ثروتمندی نیستن، اما چون دلشون بی‌نیازه، آدمای غنی هستن، اینا خیلی شادن، خیلی راحت زندگی میکنن و ثروت های آخرتی و ابدیشون هم خیلی زیاده، اینا جز اشراف و ثروتمندای آخرت هستن. ولی بعضیا نه، ثروت زیاد دارن اینجا، اما آدم های بدبختی هن، آدم های گدایی هن، آدم های محتاجی هن، آدم هایی که حریص هن، آدم هایی هستن که دلشون پر از نیازهای طبیعی هستش، به هیچ کس هم خروجی ندارن، برای خودشون چرا، خودشون اعضای خانوادهشون چرا، ولی برای غیر خیلی خروجی ندارن. آدم هایی نیستن که خیر برسونن به دیگران، آدم های بی مصرفی هن. یعنی فایده ندارن برای دیگران، خودشون هم توی حصار دور خودش و خانواده خودش هست و سلام. خب یه صلوات یه خط بفرمایید. خیر الاخوان اعونهم علی الخیر و اعملهم بالبر و ارفقهم بالمصاحب. چقدر زیباست. به روح پرفتوح امیرالمومنین علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. بهترین برادران تو کسی است که در بجا آوردن خیر برترین یاور باشد. میخوای یه کار خیر انجام بدید، رو اون میتونی همیشه حساب کنی. هر کار خیری بخوای انجام بدی میتونی زنگ بزنی میگه هستم، میگه هستم، میخوام بریم جهاد، میخوام بریم نمیدونم جبهه، میخوام بریم کار خیر کنیم، میخوام بریم کار فرهنگی کنیم، میخوام راهپیمایی کنیم، میخوام دعا بخونیم، میخوام دعا توسل را بنویسیم، میخوام هیئت بزنیم، میخوام نمیدونم کار خیریه برای مردم بکنیم، میخوام کار تبلیغاتی کنیم. هر کاری که میگیم همیشه آماده است برای کار خیر، روحن آماده است این آدم، خروجی داره، چون خودشو اینجوری تربیت کرده که میتونه برای دیگران، برای امام زمان، برای دین، برای آسمان، برای خانواده آسمانیش باشه. چطور شما وقتی تو خانوادهتون هستید مثلا میگی من به مادرم بگم قطعا مادرم کمک میکنه، به پدرم بگم حتما، به خواهرم، به برادرم بگم حتما، روی رابطه‌ای که با هم داریم، چون داداشمه، چون خواهرمه، چون بابامه، چون مادر بزرگمه، چون داییمه، چون عمومه، رو چه حساب ما میریم به عمومون، داییمون، خالمون، عممون رو میندازیم؟ چرا میریم بهش میگیم؟ رو چه حساب میریم به اینا میگیم؟ بله؟ چون یه رابطه ثبت شده با هم داریم، داییمه دیگه. دایی میگم شنیدی میگم مگه خونه عمته، مگه خونه خالته؟ عمه و خاله جای مادر هستن، خیلی مقامشون بزرگه. عمه و خاله، به خصوص عمه که همه فوشا رو میخوره، که فوش میده به عمه فوش میده. خب پس ما تو ارتباطمون یه حسابی میبینیم، داداش هم میرم بهش میگم. خب این تو کدوم بخشه؟ چون ما هر وقت بخوایم به خاله، عمو، عمه، دایی، پسر خاله، پسر عمو، پسر دایی، فامیل میگیم، بله، حتی همسایه میگیم، مثلا یه همسایه داریم، آشنا دارم، یه همسایه‌مونه مثلا توی فلان جاست کمک اون میکنه، نسبتی دارید به میاره همسایه‌مونه، همسایه‌ای هم نسبتیه، میگه همسایه‌مون بالاخره همسایه به همسایه، یا مثلا جبرئیل انقدر سفارش کرد که من فکر کردم همسایه از همسایه ارث میبره. خب همسایه کم نیست، ولی همه اینا مال کدوم بخش زندگی ماست؟ بخش وسطیه، بخش طبیعی ماست. حال یک کسی اخوان باشه، برادری داشته باشه در سطح فوق عقلانی، نه در سطح بخش طبیعی، در بخش فوق عقلانی اخوان باشه. یعنی بحث جنسیت دیگه وسط نیست، برادر هستیم اما از جنس آسمانیم. انما المؤمنون اخوه. مؤمن گفتیم به کی اطلاق میکنه خدا؟ به انسان، فقط به انسان اطلاق میکنه مؤمن رو، و مؤمن رو انسان میدونه، انسان رو مؤمن میدونه، غیر مؤمن رو خدا انسان نمیدونه. اساسا گفتیم غیر از مؤمن هر کس باشه در اون پنج طبقه غیر مؤمن تقسیم بندی میشه، یا سنگ، کمتر از سنگ، حیوان، کمتر از حیوان، و چی؟ شیطان. فقط مؤمنه که انسانه در قرآن. حالا تو بخش سطح انسانی اخوت برقرار کرده، میگه انما المؤمنون اخوه. خب حالا که اخوت هست، نه در سطح داداشی و آبجی پایین، سخت حیوانی و طبیعی، نه، اخوتش خیلی محکمتره، خیلی مهمتره، خیلی میثاقش سنگینتره، خیلی سنگینتره. اینو واقعا فقط مؤمنی میفهمن که یه دوست، یه برادر دینی چقدر قیمت داره. پیامبر فرمود به کعبه، میگه در روایت داریم حضرت به کعبه گفت کعبه تو خیلی عظیمی و خیلی عزیزی، اما والله قسم مؤمن از تو عظیمتره. به کعبه میگه پیغمبر، که امام صادق فرمود المؤمن اعظم حرمتا من ال کعبه. حرمت مؤمن از کعبه خدا بالاتره. خب این سنگین‌تره وظیفه. حالا که اینجوری هست، حالا بیم سراغ این روایت. میفهمد که خیر الاخوان اعونهم علی الخیر، بیشترین یاور تو کارهای خیر مؤمنین هستن، بهترین برادر اینا هستن. هر وقت برای یه کار خیر میخوای هستن. آقا فردا میخوایم مثلا برای امام زمان دعا کنیم، امشب میخوایم توسل را بنزیم، امشب میخوایم احیا بگیریم، فردا میخوایم بریم راهپیمایی کنیم علیه استکبار جهانی به نفع فلان مستضعفا، به نفع مثلا فلسطینیا، به نفع نمیدونم کجا، فردا میخوایم بریم کمک جمع کنیم برای جنگ زده ها، برای نمیدونم سوری ها، برای یمنی ها، برای نمیدونم کجا، همه هستن آمادن. یه کسی به من چه؟ من وقت ندارم، من کار زندگی دارم، من فردا نمیدونم میخوام گردگیری کنم، فردا نمیخوام. اصلا اینجوری نیست. هست، هر وقت میخوایش بهترین یاور تو کار خیر این آماده هستش و دین رو اینا نگه میدارن. زمین ظهور امام زمان رو اینجور آدم ها میتونن برطرف بکنن که همیشه برای کار خیر چی باشن؟ همه جور آماده باشن. اگه نیاز مالی هست آماده هستن، وقت میخواد آماده هستن، هنر میخواد آماده هستن، قلم میخواد آماده هستن، تخصص میخواد آماده هستن، از همه وجودشون برای این کار استفاده میکنن. آبرو میخواد، اعتبار میخواد، میذارن، واقعا پاکار هستن و این کار رو انجام میدن. و اعملهم بلبل، اینم خیلی قشنگه، بیشتر از هر کس دیگه به نیکی عمل میکنه، یعنی عامل ترین آدم هاست برای کارهای قشنگ و خوب در نیکی کردن، عامل ترین مردم هستش در نیکی کردن، عامل ترین مردمه، یعنی از بقیه نیکوکارتره. بهترین ها رو میگه اینجوری تشخیص بدید، ببین چه کسی تو نیکی کردن از همه بیشتر عمل میکنه، خیراتش به دیگران بیشتر میرسه. ببین توی آینه باید خودمون نگاه کنیم که آیا ما جزء اینا هستیم یا نیستیم. اینا خیلی تعیین کننده است. ایناست که ملاک قرب و بعد ما با حق تعالی رو مشخص میکنه، ملاک قرب و بعد ما با خانواده آسمانیمونو مشخص میکنه. من چقدر به خانواده آسمانیم نزدیکم، چقدر دورم، شخصیت من چقدر به اینها نزدیک هستش. این نشون میده که من از همین لحظه که میخوام وفات پیدا بکنم، چون قرب و بعد اینجوریه دیگه، قرب و بعد امر حقیقیه، من همین لحظه که الان میخوام وفات پیدا کنم، پنجتن میان بالا سرم یا نه، چهارده معصوم میان بالا سرم قبل از اینکه از دنیا برم یا نه، هم قبل از دنیا میخوام برم، به محض که رفتم اون طرف هستن با من یا نیستن. اینو تو اردو هم توضیح دادیم، البته سوال کردیم، اینکه هر کسی باید فکر بکنه اگر من الان بمیرم مونسم کیه؟ این سوال اساسی خیلی تعیین کننده است. الان من از دنیا رفتم، همین الان رفتم، مونسم ماره، عقرب، اجدها، سگ، خوکه، اینایی که از اخلاق انسان، چون حضرت فرمود حیوانات از اخلاق انسان آفریده شدن. من الان میخوام اینجا برم، کیا میان تو قبر من؟ نکیر و منکر میان، سوال کنن، سخت میگیرن. اسرائیل چه شکلی میاد علیه السلام، با اون زیبایی، با اون مهربانی، چه جوری میاد جون منو میگیره؟ این خود من میشم دیگه. در واقع الان من بمیرم مونسم کیه تو قبر؟ چهارده معصومن، انبیا هن، صدیقین هن، شهدا هن، صالحین هن، کیا هستن؟ من برم تو برزخ قرار با کی زندگی کنی؟ همین سبک زندگی الان توست تعیین میکنه که تو بعد از وفاتت با کیا زندگی میکنی. پیامبر فرمود کما تعیشون تموتون، شما هر جوری که الان دارید زندگی میکنید همین جوری هم میمیرید. الان با کیا رفت آمد میکنید؟ کیا بیشتر تو زندگیتون هستن؟ بیشتر مونس شما، معشوقای شما، محبوبای شما، شخصیت های مورد علاقه شما بیشتر چه جور آدمایی هستن؟ شما دوست داری بیشتر شبیه کی باشی؟ شبیه کی زندگی کنی؟ الگوهات، الگوهای عملیت بیشتر کیا هستن؟ قطعاً موقع مردن همونا میان سراغ شما. همون شخصیت هایی که بالاترین شخصیت های زندگی شما هستن، از نظر عملی یا نه از نظر ذهنی. ذهنی من میگم بله بهترین شخصیت از زهراست، خیلی عالیه، ولی من از سبک زندگی با اون خیلی فاصله دارم. بهترین شخصیت امیرالمومنین، ولی از نظر سبک زندگی با حضرت امیرالمومنین خیلی فاصله دارم. نه، اونی که تو زندگی شبیهشی کیه، این خیلی مهمه. دقت کنید دارم چی میگم، خیلی حساسه. تو زندگی شبیه کی هستی؟ از این طبقاتی که سر نماز میخوای بهشون نزدیک شی، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، این چهار گروه، تو زندگی تو شبیه کی هستی؟ اینا مونسای ما هستن تو نظام برزخی. خب چون حقیقت ما ایناست، عنصر وجودی ما اینا هستن. آرزو داری شبیه کی بشی؟ آرزو داری مثل کی باشی؟ آرزو داری کدوم نقش رو تو اجتماع داشته باشی؟ بچه ها دوست داری چه شکلی باشن؟ دوست داری اگه یه کسی الان میگه آقا تو دوست داری جای کی باشی تو این دنیا؟ اگه قرار باشه جای خودت نباشی غیر از این جایی که داری، یه نفر معرفی کن تو این آدم رو، بعد دوست دارم جای این آقا باشم، جای این خانوم باشم. قیمت تو در میاد. بذار گفتیم چی؟ یکی از ملاک های شخصیت شناسی چیه؟ فهرست آرزوهای یه نفره، فهرست محبوبهای یه نفره، آرمانهای یه آدم، خوابهای یه آدم، حتی خوابهایی که میبینه یه نفر، قیمتش در میاد. نوع خوابات مشخص میکنه که مونس تو تو قبر کیا هستن. نوع خوابایی آدم به آدم میگه که شما بعد از مردن با کی مونس میشی. اگه نوع خوابات قشنگ نیست، برو مونساتو عوض کن. مونساتو برو همین الان عوض کن تو دنیا، با یه کسای بهتری اونس بگه، چون بعدن دوستشون نداری، دوست داری اینا فرار بکنی، متنفر میشی از اینا، ولی فایده ای هم نداره بعد از مردن دیگه، جدا نمیتونی بشی ازشون. بدبختی این هستش، الان ما میتونیم مونسامونو عوض کنیم، همنشینامونو عوض کنیم، الان میتونیم رفیقامونو عوض بکنیم، شخصیت های محبوبمونو، آرمان هامونو، آرزو هامونو عوض کنیم. الان میتونیم چینش معشوق داشته باشیم، چینش های دقیق تری داشته باشیم، ولی اگه پامونو انجا گذاشتیم بیرون دیگه نمیتونی عوض کنی. با هر کسی دوست داشتی اون دیگه تا قیامت و بعد قیامت باهاته. پس خب قدر خودتو بدون، ببین با کیا قراره زندگی بکنی. بهشتی هن؟ جهنمی هن؟ ای بهشتی هن کدوم درجه هستن؟ کیا هستن؟ با کیا دوست داری بپری؟ وقف کیا دوست داری بشی؟ وقت تو برای کیا دوست داری بذاری؟ رفیقات کیا هستن؟ اعمل هم بلبر، کسی که بیشتر از هر کس دیگری تو خوبی عمل میکنه. خوبه میشه مجسمه خوبی، میشه مجسمه نیکی، میشه خروج داره این آدم، به خیرش میشه امیدوار باشی. خب سومی چی؟ و ارفقهم بالمصاحب، کسی که بیشتر از هر کس دیگری رفق داشته باشه، سختگیر نباشه، اهل مدارا باشه، که اینو میذاریم اشاره برای جلسه بعد توضیح بدیم، خستتون نکنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.